با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت نخستین از غزل 31 و بویژه مفهوم باطنی شب قدر یا شب قدر عاشقان و عارفان، نکاتی و بل ابیاتی از مثنوی معنوی مولانا را خدمتتان قرائت کردم و سعی کردم از زبان عقل مولانا یا عقل کلی مولانا فتح بابی ایجاد کنم یا بابی بگشایم از برای ادراک کاملتر شب قدر اهل خلوتی که حافظ در بیت نخستین غزل 31 آورده. و عرض کردیم بر بنیاد این ابیات یا ابیاتی که از مولانا پایان جلسه پیش قرائت شد، آن کس که شب قدر را دریافت، این سیاه و این سپید را قدر یافت، زان شب قدرش کختروار تافت، بعد همچنان که قدر تن از جان بود، قدر جان از پرتو جانان بود. گفتیم مبتنی بر این ابیات، آن کس که شب قدر را ادراک کرد یا دریافت، نه تنها خود به مقام احیا میرسد بلکه قدرت احیا هم دارد. کافران میتونند، مردگانند، زیرا شب قدر را ادراک نکردند، زیرا مخاطب سلامون که حتی مطلع الفجر نشده، که به نحوی تصویر ناسزایان بیت دوم غزل 31 هم هستن. آنجا که فرمود تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است، دلهای عاشق در حلقه سماع یارن، جان خود را به یارب یارب به آسمان برگشوده اند و سدی ساخته اند مقابل ناسزاگویان، که مبادا دست به رسن تو آویزند، به گیسوی تو آویزند و این جهان سراسر پاک و سراسر سزا را ناسزا سازند و ناسزا گویند. فلذا همینجا عرض کنم ارتباطی وجود داره مطلق بین گربودی جان زنده بی پرتو کنون، هیچ گفتی کافران را میتون. این میتون کافر یا کافران میت همان کسانی هستند یا همان ناسزاگویانی هستند که عاشقان سعی میکنند دستشان به مقام پاک قدس نرسد. در منظر یا از منظر مولانا کافران این میتونند و رحمندگان پوشانندگان شب قدرند و خود عین ظلمت شوند، و در نزد حافظ ناسزاگویانی که توسط عشاق رانده می شوند تا مقام قدس منزه بماند. به هر حال گر بودی جان زنده بی پرتو کنون، هیچ گفتی کافران را میتون. آنانی که مخاطب سلام حق نشوند مردند. اینجاست که احیا حقیقت خود را می نمایاند. به یاد دارید گفتم مقابل احیا موت است و نبیداری و نخواه، بسیاری احیا را بیداری و مقابل بیداری خواب قرار میده. اما معنای حقیقی احیا زنده شدن است، به زندگی رسیدن است. فلذا مقابل این معنا ممات است، نه خواب. پس احیا به معنای بیداری، مگر اینکه بیداری روح معنا کنیم که همان زندگی است. از جمله ادله آن معنایی که عرض کردم که مقابل احیا ممات است و نخواب، همین بیت مولانا است: گر بودی جان زنده بی پرتو کنون، هیچ گفتی کافران را میتون. کافر میت می شود، در ساحت موت قرار می گیرد، زیرا مخاطب سلامون یه حتی مطلق فرسان است. پس آن که مخاطب سلام شد به مقام احیا می زند. از این معانی در قلم رو به عرفان بسیار است، لیکن به دلیل الزام بر اختصار و نیز به این دلیل که ما در آینده هم در ابیات حافظ شب قدر داریم، بخشی از مباحث به آنجا سپرده می شود و همینجا باب شب قدر عاشقان و عارفان بسته می شود. زیرا تا به اینجا هم از شب قدر عابدان گفتم، هم از شب قدر عاشقان گفتم. شرح این معنا بماند برای مجالس بعد انشاءالله. اما فقط یک نکته بگویم. اگر به یاد داشته باشید در جلسات پیشین، هنگامی که شرح این غزل را به لطف حق آغاز کردیم، از فخرالدین عراقی در اصطلاحات صوفیش تعریفی از شب قدر عارفان آورد که این بود: بقای سالک که به وجود حق تعالی در عین استهلاک است. این تعریفی است که فخرالدین عراقی در اصطلاحات صوفی در باب شب قدر آورد. معنای ساده و مختصرش این است که شب قدر، شب رسیدن به بقای عارف و سالک است، در عین مستهلک شدنش در وجود حق. به یک عبارت شب فناست، شب وصال است، شب دفع و رفع دوئیت است. هر چه حجاب است میان عاشق و معشوق برچیده می شود. انا لله و انا الیه راجعون در قاموس قرآن و در قلم رو به عرفان من کیم لیلی و لیلی کیست من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. و مقدم بر این ابیات در قلم رو به روایات: لی مع الله اوقاتون لم یسعنی ملک مقرب ولا نبی منزل، انا هو و هو انا و انا انا و هو هو. این مقام استهلاک است، این مقام فناست، این مقام وحدت است. اتحاد دوا مقام وحدت است. تفاوت بین وحدت و اتحاد هم این است که در اتحاد دو چیز با اصالت دوئیت خود متحد می شوند، اما در وحدت یک چیز در امر دیگر مستحرک می شوند و دوئیت اصالت پیدا نمی کند. به همین دلیل عرفای ما اتحاد را حرام می دانند، وحدت را غایت می دانند. این رو بسیار توجه کن. فلذا آنجا هم که مثلا شیخ محمود شبستری در گلشن راز حلولی و اتحاد بودن اتحاد را رد کرد، بدانید منظورش دقیقا همین بود. عارفان ما اتحاد را نفی می کنند، وحدت را با تمامی جان طلب می کنند، زیرا در اتحاد سنویت اصالت دارد، در وحدت اصالت ندارد و به نحوی عاشق در معشوق مستحرک می شود. فانی می شود به بقای او، همچنان که قطره چون به دریا می رسد اصالت و منیت خود را از دست می دهد و شما دیگر این قطره وارد دریا را نمی بینید و نمی یابید که بگویید قطره دریا، می گویید خود دریا. قصه به همین سادگی و به همین روشنیست، گرچه در مقام طریقت وصل به این معنا چه خونریزی ها و سربازی ها و جانبازی هایی نمیتونه. پس این که فرمود شب قدر عاشقان و عارفان، فخرالدین عراقی فرمود شب قدر عارفان و عاشقان این است که سالک بقا میابد با استهلاک خیش در وجود حق، یعنی به بقای او بقا میابد. پس شب قدر از برای عارفان آن شب قدریست که حق تمامی منیت، نفسانیت، انانیت یا به تعبیر هندیان اهنکارا یا اهنکارای انسان عاشق را همه میزداید، همه میشوبد، میشوید و به جای آن سلامون هی حتی مطمئن فجر سلام خود را می گذارد. و بدانید خداوند جز عابدان خالص خود را سلام نمی دهد، خداوند جز عارفان و عاشقان پاک باز خود را سلام نمی دهد. اگر به کسانی گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که تأویل سلام آخر نماز است یا پایان نماز است، بدانید که اینان را به مقام عاشقی پذیرفته. در قلمرو عشق ورزی انسانها وصل مطلق میان عاشق و معشوق معلوم نیست که ممکن و میسر باشد، اما در قلمرو حق مبنا وصل نیست، معیار وصل نیست. همین که با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به عاشقی پذیرفته شدی و عاشقیت تقریر شد و بر عاشقیت اقرار شد، تو به حقیقت وصل رسیدی. و حقیقت وصل در قلمرو حق به تعبیر عراقی آن است که نفس سالک، که وجود سالک در حق تعالی مستخلق شد و بقا یابد به بقای او. این هم شرح مختصری از جناب عراقی در باب شب قدر عارف. حال حافظ در بیت نخستین چنین می‌گوید: این شب قدری که 5 مجلس را به شرح آن گذراندیم به دلیل اهمیت، ظاهرن بر جان و دل من واقع شده. من به مقام ادراک این لیله مبارکه رسیدم. این لیله القدر طریقت گرایان یا اهل طریقت یا به تعبیر خود او اهل خلوت من رسیدم. خدایا چه کرده ام که مستحق این سعادت شده ام؟ یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است؟ کدامین کوکب سعد من ظهور نموده که من به مقام ادراک لیلة القدر رسیدم؟ نکته ظریفی است. حالا بویژه در مصرع دوم شب قدر و شب قدر اهل خلوت رو که بازگو کردیم، اما نکته ظریف دیگر در مصرع دوم این است که میگوید یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است یا از کدامین کوکب است. در معنایی که میخواهم بگویم از کدامین کوکب است درست‌تر است، یعنی اینکه بنا به اعتقادی که در عامه و در مواردی در خاصه جاری بود، چون در حرکت کواکب تغییری رخ میداد و این کواکب تأثیری بر انفاس انسانها میکردند، ساعات سعدی رومی نمود، ساعات سعد یا ساعات خوشی ظاهر میشد. حال بر بنیاد این معنا که مجالس بعد تفصیلا باز خواهم کرد که اصلا ساعات سعد چیست، ساعات نحس چیست و اینها تا چه حد معقولند و منطقی، که عرض کردم اشاره خواهم کرد، حافظ در این ساحت میگوید که طلوع کدامین کوکب سعادت من رخ داده، کدامین کوکب حیات من فجرش گشوده شده، که نتیجه از ظهور ساعات سعد و خوشی بوده است که من جمله آنها لیلة القدر من است، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. به عبارتی حافظ میگوید دعاهایی اثر کرده، کوکب بخت من آغاز به درخشیدن نموده، آغاز به طلوعیدن نموده و همین سبب شده است که من به مقام ادراک لیلة القدر برسم. اینجا حافظ یک معنای جاری در میان عوام رو با یک حقیقت عرفانی پیوند زد. شب قدر اهل خلوت در مصرع اول و ظهور کوکب بخت و سعادت در مصرع دوم. اما بدانید پیش از این نیز گفتم عارف بلند مرتبه و والا مقامی چون حافظ از سخن عوام استفاده می کند، اما بنیاد حقیقت را بر آن بنیاد نمی کند. می توان با عوام سخن گفت حتی به زبان آن کمان که حق سخن می گوید، آنگاه که در قرآن فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، خداوند ابا نمی کند، حیا نمی کند از اینکه به پشیل مثال بزند. عارفان با عوامان سخن میگوید، شیرین و مهربانانه هم سخن میگوید، اما مبانی استدلال و معرفت خود را بر بنیاد استدلال عوام بنا نمی کند. اینجا هم حافظ از آنچه بیان شده در میان مردم استفاده کرده، اما تکرار می کند معرفت را بر این بنیاد قرار نداده. شرح این ماجرا بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منبان می سپارم.